Mania in Las Vegas this year, Saturday, December 23rd. Tata. And Armin Chick. The Armenian Legacy, Sunday, December 23rd. Armand Hovhannisyan. 4 days and 3 nights stay at the prestigious Paris Hotel, only $299. And at the Balance Hotel, only $229, including 2 unforgettable concerts. Tata, Armin Chick, Armand Hovhannisyan, Armenia, in Las Vegas. Info line 818-699-9000. Tickets available at emperorent.com and ticketmaster.com. Keep the Armenian heritage. Be a part of history.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
من از ایران باهاتون تماس میگیرم. رشته‌ای که میخونم مهندسی مکانیک هست تو دانشگاه شریف ایران. 22 سالمه، فرزند وسط هستم. منطقه به خاطر علاقه که داشتم برای رشته مشاور ازدواج خانواده اقدام کرده بودم برای مسئله که آمریکا. الان از دانشگاه سان فرانسیسکو من پذیرش دارم، منتها یکم در این مورد دودلم و ازتون مشورت میخواستم که
ببخشید
از... باید بکنم نه. یا نکنم.
نه صبر کنید، از UC سان فرانسیسکو، از یونیورسیتی آف کالیفرنیا سان فرانسیسکو، یا اینکه دانشگاه یونیورسیتی آف سان فرانسیسکو، چون اینا دو تا دانشگاه متفاوته.
یونیورسیتی آف سان فرانسیسکو.
اوکی. البته دانشگاه معتبری است، ولی البته نه به اعتبار، چون اینجا در امریکا اگر اشتباه نکنم 9 تا کمپس یا دانشگاه هستن که با عنوان یونیورسیتی آف کالیفرنیا هستن. مثل لس آنجلس میگیم UCLA، یعنی یونیورسیتی آف کالیفرنیا ات لس آنجلس، یا UC ارواین هست که UCI بهش میگن، یا برکلی هست UC برکلی. و در شمال کالیفرنیا علاوه بر UC برکلی که به هر حال در بیشتر زمین‌ها معتبرترین هست، یه یونیورسیتی آف کالیفرنیا هست، سان فرانسیسکو UCSF هست که به ویژه در جهت پزشکی و دندان پزشکی جایگاه بسیار بالایی داره، ولی همچنان یونیورسیتی آف سان فرانسیسکو دانشگاه خوبی است و به شما پذیرش اون. شما رشته خود مهندسیتون چی هست عزیز؟ اگر گفتید من از خاطرم رفت.
من مهندس مکانیک خوندم، الان هم ترم آخرم درسم عملا تمومه.
اوکی، شما بنابراین با مکانیک اتوماشین میخواید برید سراغ مکانیک مغز و رابطه. خب اگر رشته مورد علاقتون هست، به هر حال میدونید که در ایالت کالیفرنیا شما با داشتن فوق لیسانس مشاور خانواده میتونید آغاز دوره به یک اعتبار انترنیتون یا کارآموزیتون شروع کنید با 3000 ساعت، و بعد از اون اگر امتحان رو پس کنید به عنوان لایسنس مریج اند فامیلی تراپیست MFT میتونی اینجا مشغول به کار بشی. بنابراین دوره نسبتاً کوتاهی است و اگر کسی علاقه من باشه و استعداد داشته باشه خیلی زود میتونه به بازار کار هم راه پیدا کنه. ولی آیا هدف شما ماندن در امریکاست یا برگشتن به ایران؟
واسه تو این مورد من تصمیم قطعی ما هنوز نگرفتم، ولی همین که اپلای کردم برای امریکا، خب مسلماً تو ذهنم چنین آپشنی هست که بعداً ممکنه بعد از این که اون محیط
رو من
دیدم تصمیم بگیرم که اونجا
مشغول
به کار بشم.
اوکی عزیز، البته میدونید راه رو هم برای شما باز میکنه، به ویژه برای دو چیز. یکی اینکه دکتراتون رو تو این زمینه بعد اگر خواستید بگیرید، و یکی اینکه دکتراتون رو ببرید به سمت کلینیکال سایکولوژی، یعنی تو اون زمینه برید. بنابراین گرفتن این فوق لیسانس که معمولا 2 یا 3 سال طول میکشه و بعد اگر خواستید تو این زمینه کار کنید فقط امتحان رو میگذرانید، بعدش اگر بخواید دوره دکترا هم برید در رو براتون باز میکنه و دانشگاه خوب و معتبری است در به هر حال شمال ایالت کالیفرنیا سان فرانسیسکو.
بله، موضوعی که هست الان اینه که من پدرم با هم دیگه مشورت میکردیم، معتقدن که من این کاره نیستم و به بعد این رشته نمیخونم و من از بچگی ریاضی فیزیکم خوبه، بهتر تو هم رشته مهندسی مکانیک ادامه بدم، ولی خب من شخصا خودم تمایلی ندارم که این کارو بکنم. بعد از این سمت هم پدرم میگن که تو اگه میخوای ایران زندگی بکنی بعدن و منم میدونم که نمیخوای روانشناس بشی بعدن، تو بیا و اینجا بیزنس بکن تو ایران، مشغول صادرات واردات بشو، کاری که پدرم میکنن، و مطمئنا توی این زمینه هم موفق خواهم بود. حالا خودشون توی زمینه تجربه پزشکی کار میکنن. بعد پیشنهاد دیگه که میکنن دارن میگن تو بیا دیفر کن آفرتون، یعنی به جایی که آگست الان بری و درستتو شروع بکنی بنداز واسه ترم سپرینگ و توی این مدت بشین با خودت کنار بیا ببین واقعا میخوای این رشته رو بخونی، میخوای بعدا روانشناس بشی، که ما هزینه ای رو نکنیم و بعدا مثلا بعد یکی دو ترم تو از این کار منصرف بشی. اینو به خاطر میگن که خب من واسه این دانشگاه به من فان ندادن، اصلا واسه این رشته هم نمیدن و من دارم با پولی که پدرم مادرم میدن این کارو میکنم.
خب شما به پدرتون بگید که خب اگه نمیخوای من برم خب نرو دیگه، که دارن میگن نرو، برای که اون حرفایی که میزنم. ببینید عزیز، شما 3-4 تا چیز رو باید یکمی تفکیک کنید. 1، آیا واقعا دلتون میخواد در هر زمینه ای ادامه تحصیل بدید و این به عنوان یک هدف جدی مهم برای شماست یا نه؟ بنابراین اول باید شما تصمیم بگیرید که میخواید درس بیشتری بخوانید یا نخوانید. دوم، دلتون میخواد در یه رشته‌ای برید که تو چارچوب کاریست که تا به حال کردید، یا برید سراغ یه رشته دیگری. سراغ رشته دیگری برید اگر از مسیر آموزشی باشه، خب شما این انتخاب رو حداقل فعلا دارید که برید در چارچوب روانشناس خانواده یا مشاور ازدواج حرکت کنید، یا پیشنهادی که پدر میکنن در حد اقلی که تو لازم داری یا حد اکثری که حتی لازم داری تو دانشو داری. منم تو این شغل و کار هستم، به دلیل زمینه مکانیکی سر از ماشین و ماشین آلات و ابزار پزشکی در میاری و اگر شد دوره هایی رو میبینی، بنابراین میاد در این کار که از نظر درآمد بسیار خوبه و موفق هست، میتونی اینجا با من باشی دنبال این کار رو که ایشون هم پایه‌اشو گذاشتن بگیری. ولی در اینجا به یک اعتبار جز یه مقدار گرفتن اطلاعات و تعلیمات محدود، شما درس رو در همین جا متوقف میکنید و شما چون از دانشگاه شریف دارید میاد بیرون، یعنی جزو 1% افراد باهوش با استعداد و قابلید. آیا میخواید همینجا از نظر تحصیلی یا حداقل فعلا اون رو متوقف کنید یا نه؟ اون رو نمیدونم. فقط بذارید من یه دو تا سوال حاشیه‌ای بکنم. سوال اول، شما چند تا خواهر برادر دارید و شما چندمی هستید؟
من یه خواهر دارم 5 سال از من بزرگتر، یه برادرم و 6 سال از من کوچیک‌تر از بحث کرد.
اوکی. دوم این که به من بفرمایید که سازمانی که پدر دارش یا دارن یا به هر حال مؤسسه یا هر چه کس که دارن چند نفر غیر از خودشون اونجا کار میکنن؟
ایشون دفتری دارن که مربوط به پخش تجهیزات پزشکی هست، مثلا حدود 10 نفر هم زیر دست دارن. مادرم هم پزشک سونوگرافی هستن. مادرم هم نظر پدرم هم ببرن، یعنی میگن که تو مطمئن نشدی به نظر میکنه نکنی بهتره، ولی تصمیم میگن به نهای خودت.
حالا متوجه هستم، ولی حرفی که به شما زدن رو بذارید من بفهمم درست فهمیدم، و اون است که پدر به شما گفتن که تو بری این رشته رو بخونی برگرد ایران، نمیخوای کار روانشناسی بکنی، این از کجا در اومد و چرا عزیز؟
ایشون اصلا معتقدن که تو این رشته رو بخونی بعد ول میکنی، حالا به ایران یا آمریکا موندنش کاری ندارم، یعنی که به نظر من الان آینده رو میبینم که تو این زمینه کار نخواهی کرد.
چرا اینجوری فکر میکنم؟
میگن که با توجه به شناختی من از شخصیت دارم من اینطوری میبینم.
خب آخه مگر من یا مطلبی که ایشون گفتن یا شما حد میزنید چرا فکر میکنن که شما ای بیاد یه همچی رشته ای بخونید بعدم به دنبالش نمیری؟
من اینا ازشون پرسیدم، صحبت که میکنن اینه که مشاغلی مثل روانشناسی نیاز نمیداره که شما کمی تدبیر، حالا اسمش رو میذارن، یا کمی به نوعی تدبیر داشته باشی که بتونی مریضات رو و یا هم مراجعات رو نگه داری و کارو پیش ببری باشیم. مثلا ایشون خودشون یه مثال از یه روانشناس میزنن توی شهر ما، میگفتن ببین ما میرفتیم پیش ایشون، ایشون 40 دقیقه صحبت شما میکردی، بعد ایشون آخر کار 1 دقیقه صحبت میکرد که جلسه بعد هم شما برید پیشش. استدلال ایشون اینه در این
زمینه. استدلال درستی نیست، ولی خب ایشون میتونن نظری داشته باشن، بعدم میتونن بگن تو اون آدم با سیاست مردمدار به هر حال با حوصله که درگیر این نوع کار بشین میسته، که البته من نمیدونم از کجا اینو میگن. البته این که شما لیسانستون مکانیک، اونم از یه دانشگاه معتبری مثل دانشگاه شریف، این که شما بیاید امریکا به یه زبون دیگه شما بخواید مشاور خانواده بخونید و اگر با اون بخواید اینجا بمونید که به نظر میرسه نه خودتون نه خانواده فعلا مطمئن نیستید یا اونا دوست ندارن، و یا اگر برگردید ایران پدر فکر میکنن تو از این طریق صاحب درآمدی و یا جایگاهی نمیشی، برای که اولا به هر حال پایه تو لیسانس تو نبوده، تو این کار بیزینس نبودی، یا ویژگی هایی که ایشون برای شما قائلن که من نمیدونم اصلا درسته یا نیست، و اصلا تو برفرضم که نظرشون درست باشه یا اگر بد و منفیست قابل تغییر است یا نیست، به هر حال در حاله ای از ابهام است، و خود شما هم میدونید از 100 تا دانشجویی که از دانشگاه شریف میان بیرون احتمالاً 95 تاشون یا 98 تاشون راه شما رو نمیدن، و حالا علاقه مندی شما برای من هم سوال هست، و به همین جهت بود که جزء صحبتام به شما گفتم حیفتونه که شما در مرحله فوق لیسانس بمونید، یعنی شما باید اون رو به دکترا تبدیل کنید، هم از اینکه در امریکا بمونید یا در ایران، و بعدم داشتن اون عنوان خودش به خودی خودش درهای بیشتری رو به روی شما باز میکنه، و بعدم شما اگر در اینجا بیاید با 3 سال خوندن هر اندازم انگلیسیتون خوب باشه ایجاد یه ارتباط آگاهانه مفید مؤثر با غیر ایرانی ها نخواهید داشت، ناچار کار شما در محیط ایرانی خواهد بود، که البته در شمال کالیفرنیا بعد از لس آنجلس در امریکا بیشترین جمعیت ایرانی رو داره، منطقه سن حوزه سان فرانسیسکو، ولی نه اونقدرها محدود کردن خودتون بدونی که آشنا باشید و درگیر شده باشید یه مقدار سوال برانگیزه. حالا سوال من از شما این است که شما چقدری کتاب و یا مطلب به صورت جدی نه سرسری درباره موضوعی روانی و یا خانواده و آنچه که به عنوان ریلیشنشیپ یا رابطه است خوندید یا میدونید؟
راستش من هر سیدی و سمیناری که شما داشتید رو از حدود 2 سال پیشون علاقه به این زمینه شروع شد تقریبا تمامش رو گوش دادم چندین باری و برنامه شما رو هم روزی 1 ساعت رو به طور میانگین دنبال میکنم در این زمینه. ولی اینکه کتاب دیگه خونده باشم کتاب مثلا آقای ناتانیل برندن رو خوندم ولی کتاب خاص دیگه رو دنبال نکردم.
حالا عزیز شما با کار کردن با پدر و رشته پدر و تولید اون درآمد و ادامه کار پدر چقدر موافقید؟
من به اون تمایلی دارم منطقه علاقه بیشتر خودم به اینه که ادامه تحصیل بدم. اگه به من بگن از بین این دو تا الان یکی رو انتخاب کن من ترجیحاً ادامه تحصیل بدم.
نه من بدون تردید با توجه به سنتون رفتن دنبال شغل پدر رو در حقیقت بازرگان شدن میبینم، یعنی به عنوان تاجر و تجارت حرکت میکنید و اگر این در به قول معروف وجود شماست به این معنا که میل و خواسته شماست رو میفهمم، ولی معمولا یک کسی که از دانشگاه شریف میاد بیرون من دلم نمیخواد با لیسانس متوقف بشه و بمونه و فکر میکنم حتی اگرم بخواید برید شما میتونید تو همون زمینه کار پدر یه مقدار آگاهی های بیشتری پیدا کنید و شاید حتی مدرکی بگیرید، یعنی یه دوره فوق لیسانس فرض کنید مهندسی پزشکی رو بگذرونید که داستان این وسایل و ابزار که عامل مهمی در موضوع سلامتی است و نقش مهندسی پزشکی بسیار با ارزش در کارها و پیشرفت حتی سلامت و به ویژه در منطقه جراحی و به وجود آوردن شرایط مناسب برای کار پزشکان و یا دندان پزشکان و یا گروه های وابسته. نه من با ادامه تحصیلتون مثلا با 22 سالگیتون بسیار موافقم عزیز. من معتقدم حالا اگر یه فوق لیسانس و دکترای در هر زمینه‌ای بگیرید خوبه، ولی با رفتن به سمت مشاور خانواده و یا فامیلی تراپی و یا حتی گرفتنش دکترا شما به یک باره یه چرخشی در جهت نوع کارتون میکنید. این که پدر به شما پیشنهاد به تأخیر انداختن و دیفر رو میدن اون رو میتونم بفهم، ولی این که شما بخواید فکر بکنید اون خیلی فکری نداره. اولا شما میتونید یه تستایی بگیرید ببینید چقدر استعداد آمادگی دارید، بعد از نظر یه ناظر بیطرف نه پدر با طرف شما میتونید بحث بکنید و ببینید واقعا ویژگی شخصیتی و روانی شما در جهت داشتن یه ارتباطی با مردم، صبر و حوصله‌تون، آمادگی برای یاری و همکاری اونا، دست اونا رو گرفتن و از مسیر برخی از اوقات سخت و سهمگین گذروندن تا چه اندازه در شما هست. برای درآمد احتمالاً در مقام مقایسه با کار پدر حتما اونقدرها چشمگیر نیست، ولی اگر علاقه شماست موضوع دیگریست. به همجاست که به نظر من با یه کسی تو این زمینه در ایران هم مشورت کنید، حرفای پدر رو هم و استدلالای مادر و بقیه اعضای خانواده رو هم بشنوید، ولی حرف اول من به شما این است که در اینجا تحصیل رو متوقف نکنید. من با اون اصلا موافق نیستم، یعنی من ترجیحم این است که شما به 22 به 26 برسید، ولی به هر حال فوق لیسانس و دکترایی داشته باشید که خاطرتون آسوده باشه حداقل این راه رو تا حدودی تا آخر آمدید. به هر حال امیدوارم که موفق بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. روی خط باش، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم صحبت رو با هم داریم. شنگ رجمند با ما باش.
من خانوادم 2 سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون رو راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. Patients, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
چراغ سبز حرکت نمی کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی. در آلن گوئن شورلی، در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
مرکز هنرهای نمایشی والیس آننبرگ با همکاری مارک امین، پشتیبانی مرسدس بنز بیولی هیلز و بنیاد فرهنگ تقدیم می‌کند. Feathers of Fire. تصاویر محصور کننده انیمیشن زنده با بازی سایه ها بر روی پرده. نمایشی الهام گرفته از داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی برای تمامی سن. طراحی، نویسندگی و کارگردانی حمید رحمانیان. به گفته لس آنجلس تایمز، فدرز آف فایر فرهنگ غنی تصویری و ادبی زادگاه رحمانیان را با غرب پیوند می‌دهد. تنها 13 نمایش از 20 تا 29 اکتبر. برای دریافت بلیط و اطلاعات نمایش از وبسایت devalis.org بازدید کنید و یا با شماره تلفن 310-740.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون مینویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نجات. حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد
جانم.
من سوالی که داشتم اینه که من با فرض اینکه بیام اونجا و اون رشته رو تمام بکنم، توی جامعه ایرانی بازار کار این رشته چطور هست از شما؟
ببینید، بازار کار ایرانی خوبه، مشروط بر اینکه تو خودت خیلی خوب باشی و الا چون تعداد زیاده، اگر آدم متوسط باشه به جایی انقدرها نمیرسه عزیز. برخی از اوقات بازار با یه سیری و سیرابی روبرو میشه، سچوریت به قول معروف میشه، و اون یه مقداری در جامعه کالیفرنیا هست. به همین جهته که در شهر لس آنجلس بیش از 400 یا حتی 500 نفر روانشناس و روانپزشک و مشاور خانواده هستن عزیز. و بنابراین در یه چنین جایی اگر بخوایی جایگاهی پیدا کنی تو باید خیلی خوب باشی. به همین جهت است که مشکلی که تو پیدا میکنی اینی که سابقه این کار رو نداری، توی این محیط هم نبودی. بعدم بیش از 70-80% مراجعین تو خیلی از وقت با وجودی که ایرانیان ترجیحشون با انگلیسی حرف زدنه. اینی که اونم هست عزیز. ولی اگر تو من بگی من این رو بخونم برم ایران، خب با یه نگاه علمی میتونی موفق باشی. ولی اگر توی کار توست، ببین عزیز، من همیشه گفتم معلمی یعنی علم علمه ولی معلمی هنره. من برای فرض کن پسر دومم فرید کار روانشناسی و یا کار مشاور و روان درمانی و تراپی رو ایدئال میدونم، برای که کاملا با ترکیب شخصیتی او میخونه، همطور که برای پرهام معلمی رو، و به همجاست که اون داره دنبال استادیش هست و این دنبال کار روانشناسیش. این مایه های مجموعه است دیگه، استعداد هاست، جهت هاست، ویژگی های شخصیتی پدر. اون حرفی رو که در مورد تو زدن من نمیدونم از کجا میاد، اصلا نمیخوام بگم درسته یا غلطه، بحث ما اون نیست، ولی اون موضوع مطرحه. بعدم چرایی این که تو میخوای این کارو بکنی برای من سوال هست، ولی این چیزی نیست که من رو خط رادیو بتونم با چند دقیقه بفهممش. یه گفتگوی مفصلی میتونست نشون بده که چرا مثلا جایگاه تو خانواده به عنوان فرزند وسط با ساندویچ خیلی با فاصله دوتا دندون زیاد خیلی مسئله است. یعنی یک کمی تو رو رویایی میتونه بکنه و اون چیزیست که تو باید مواظبش باشی که واقع بینانه باشه. به هر حال پیشنهاد من این است که با یه دوستانی در ایران هم صحبت کن، چون با توجه به این که تو یه دوره کوتاهی هم اینجا خواهی بود، ماجرای برگشتن به ایرانت مطرحه. ببین واقعا بازار اونجا چه خبر است. و ضمناً یادت باشه تو وقتی سن کمی داری، مثلا 26-27 سالگی، اینکه افراد کمی بزرگسال تو رو به عنوان مشاور خانواده بپذیرن برخی باش مسئله و مشکل داره، مگر اینکه جایگاه محکمی داشته باشی. یعنی همه اینا رو به حساب بیار، ولی اینا احتیاج نداره که آدم یه صاف جبش فکر کنه، اینا رو آدم میتونه با یه مشورت کمی فشرده به دست بیاره و تصمیم خودش رو بگیره. به هر حال ببین چه میکنی، اگرم بعدن موضوع و مطلب مشخصی بود خواستی بپرسی زنگ بزن، خوشحال میشم باید صحبت کنم. آیا
دکتر شما
میکنید بدون تردید با روانشناس یا مشاورای خانواده که اونجا هستن؟ برخی از اوقات هم واقعا گفته بود نظرخواهی از اوناست که من وارد این بیزینس بشم یا نه. نمیخوام تو رو ارزیابی روانی کنن، تو باره بگو نظرتون چیه، من اینم با این وضعیت. حتی ببین عزیز، ناچارم بگم ظاهر تو مهمه، قیافه تو مهمه، جسه تو مهمه، همه اینا مسئله است عزیز. برای اینکه وقتی شما وارد مرحله عمومی و اجتماعی میشید، هر کدام از این عوامل یه نقشی رو در جهت موفقیت و یا عدم موفقیت تو ایفا میکنه. و به همجاست که چرا با دوستتشون یه وقتی یه ساعته نگیری؟ قصدم شنیدن حرف یکی و گفتنش به دیگریست، یا شنیدن حرف بیشتری از پدر و مادر و گفتنش به اونهاست. ببینی هر کدام این چراغ‌های دوربر تو رو کم کم چجوری روشن میکنن که تو بتونی صحنه رو کاملا ببینی و یه انتخابی بکنی که فعلا برای تو درسته. ولی چون انتخاب مهمیه، باید با یه اطمینان 80-90% باشه، نه با 50 یا 55 یا 60.
آره فکر میکنید حالا با این بحثی که من دارم میتونم این اطمینان رو کسب کنم برای ترم برشور آگست یا دیفرش بکنم؟
نه اون اصلا مسئله ای نیست. خب کاری نمیخوای بکنی، تو روزی که تصمیم گرفتی میخوای بیای میای، و بنابراین دلیلی برای به تأخیر انداخت، چون اصلا من با یه سال پشتت یا یکی بیشتر پشتت باد بخوره اصلا موافق نیستم.
پس من
تنها بکنم به نظر من ظرف 1-2 هفته تو میتونی تصمیم قطعی و نهایی تو بگیری. بعدم تصمیم قطعی و نهایی تو میگیری، امیدواری که بهترین انتخاب باشه. برای تازه انتخاب بهترین تم نبود، انتخاب خوب تو خواهد بود عزیز، بی خودی خودتو گرفتار نکن. ولی به هر حال به دیگران هم بشنو، امیدوارم موفق باشی. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
اونجا ببینم.
سعادتی است برای من عزیز دل. مرسی عزیزم. قربانت عزیز.
سلامتی
خدا. خدافظ. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر. خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت
کنم. منم همینطور ممنون میشم اگر میدونم دم صبحه ولی شما یه ذره بلندتر صحبت کنید همسایه‌ها بیدار بشن اشکالی نداره.
بله من یه چند ماهی هست که با برنامه‌تون آشنا هستم. خیلی تصادفی دونستم رادیو شما رو از یه کانالی بگیرم و نصب کنم و از وقتی رادیو شما گرفتم خیلی خیلی خوشحالم، چون قبلا تقریبا حدود 7-8 ماه بود که پراکنده از کانال تصویران برنامه‌تون دوباره می‌کردم که قطع شد متأسفانه اون کانالم و من بعد اون دقیقا از عید امسال من رادیوتون رو گرفتم.
من البته یه توضیح بدم، تصویر ایران قطع نشده به یه مثل که رفتن جای دیگه هستن ولی اونجا که قبلا بودن نیستن. درسته.
آره ولی چون بسته به اون ریسیوری که هست، متأسفانه ریسیوری که من دارم اون فرکانس جدید رو نمیتونم بگیرم، من دستگاهمو عوض کنم. با این حال حالا رادیوتون رو پیدا کردم که خیلی خوشحالتر و خوشبختتر از اینکه رادیوتون رو پیدا کردم.
خوش دارید عزیز.
5 ساعت برنامه رو هر دوری هست اگه تکرارش هم شده میبینم.
درست.
تو همین مدت کوتاه من خیلی با شیوه شما برنامه شما آشنا شدم، یعنی تا همین چند ماه پیش فکر میکردم که فقط منم که اینقدر مشکلات داشتم تو زندگی و همیشه از خودم سوال میکردم و یه خدایی اگر بوده میگفتم چرا من. الان فهمیدم که نه، فقط خیلی خیلی آدم هایی هستن که مشکلات رو مراتب از من بچری هم دارن و من واقعا امیدوار شدم.
بنابراین اگر خدا اگر دید خدا نگاه میکنه برید پنهان بشید برای که بیشتر یقه شما رو بگیره. برای که
از جانبه قبل از اون سوال میکردم از خدا، ولی از وقتی با شما شدم دیگه از خدا سوال
نه معمولا هم جواب نمیده عزیز. میدونید شما همه چیز از خدا به همه درخواست های آدم ها جواب میده ولی میگه نه. میدونید
بله بنابراین من یه باور فقط تو زندگیم داشتم اونم خدا بوده، نه الان یه جورایی رفته زیر سوال که دیگه هیچ سوالی من از
خیلی خب. حالا این حرفا رو بزن سیم تلفن یه بلایی سرت میاره. بگو.
آره دیگه الان یه سوالی خیلی به خصوصی هم هست که دیگه بدتر. بعد از رو شما که من جواب خیلی از سوال ما این مدت گرفتم از لابلای حرفا شما با عزیزان صحبت میکردید، من فهمیدم که با شعار رادیو شما آشنا شدم که زندگی بر اساس که میگید بر اساس واقعیت، علم، مسئولیت و اخلاق هستش. با جهان بینی شما خیلی آشنا شدم و اینکه مثلا آدم میتونه از آزادی اختیار عمل خودش تا جایی که میتونه، مثلا یه جایی هست مثل شرایط خانوادگی، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی و خیلی چیزا که ما نمیتونیم مثلا تغییرش بدیم، همین که بوده رو باید بپذیریم و چاره جز این نداریم، یه جایی جبری هست و اختیار ما آزادی ما هیچ نقشی توش نداره، با وجود همه این مسائلی که هست، با وجود اینکه با وجود همه محدودیت ها و محرومیت ها، با اینکه جهانی هست که همیشه میگه جهان درد و رنج و ظلم و بی‌عدالتی و محدودیت و محرومیت و جهانی هست که همه چیز بر اساس قاعده و قانون احتمالات پیش میره و ما تا جایی که میتونیم با همه این شرایط که یه جورای جبری هست، ما باز یه جوری از آزادی خودمون به عنوان انسان استفاده کنیم و کار خوب خودمون رو بکنیم، تا جایی که میشه تصمیم درست خودمون رو بگیریم و خوب خودمون باشیم. حالا شد نشدم نشد، هیچ تضمینی هم برای هیچی نیست، همه چیز بر اساس احتمالات پیش میره، تا جایی که من لطف کلام حرفتون رو این مدت فهمیدم. و من حالا اینجوری از کودکی خودم میگم. حالا
ببخش عزیزم دو سه تا سوال اول برام. اول شما چند سالتونه؟
من 34 سالمه، بعد فرزند آخر خانواده 7 نفری هستیم، خواهر اولم 13 سال، برادرم 11 سال، بعد دوباره چند سال فاصله میفته تا یه برادر دیگه، یه ننه ببخشید 13 سال 11 سال، یه خواهرم 10 سال و فاصله میفته یه چند سال، یه برادر دیگه هم 2 سال با فاصله. یه
بنابراین شما قصدون از 7 نفره 5 تا بچه اید و پدر و مادر؟
بله.
شما گفتید 7 تا، من دیدم از 13 سالگی مادر شما چجوری تونستن یه سال
دیگه. یه دور اولی بود که همون روز اول بیمارستان گرفتن و گفتن که بچه تو مرده، حالا نمیدونم اگه اونم بودی که مثل برادری من میشد، همیشه میگم یه تخمی مثل اینا میشد فرقی نمیکنه، یه برادر دیگه از اون بساز ما.
بله.
من از کودکی همین الان شما من شناختید که من از جنس مذکر و برادر مشکلم همین انجام مشخص شد که من کلن
چی خوندی عزیز؟
من راستش من ریاضی محض میخوندم، منطقه چون خیلی سخت بود انصراف دادم و رفتم بشته حسابداری خوندم و چون دانشگاه آزاد بود شرایطم ایجاب نمیکرد، شرایط مالی و نه ایجاب نمیکرد، دیگه پدرم رسیده که خرجم بده تو همون فوق دیپلم من رشته یه سال ریاضی من خوندم، دو سالم فوق دیپلم حسابداری، همونجا دیگه درجه زدم دیگه ادامه ندادم، چون پدرم گفت عزیزم من دیگه نمیتونم خرجتو بدم. و منم چون شرایط خانوادگی اصلا اونقدر چیز نمیکرد، من جز درس خونه اصلا نبودم، خیلی شاگرد تنبل خانواده بودم، با اینکه یه خواهرم پزشک متخصص هست و یه برادرم فوق لیسانس زبان هست و یه خواهرم وکیل هست، ولی من آخری نمیدونم چی شد که از همه تو تنبل‌تر شدم.
ولی دختر باهوشی هستی، دختر باهوش هستی، نظام عقلی استدلالی تام خوبه. نه ولی ولی تنبلی تام شاید میشه دید اونا نمیدونه.
بله بله، من این هوش درسی فکر میکنم با هوش اجتماعی و فلسفی و اینا یه خورده فرق داشته باشه. هوش درسی رو حالا من تا یه حد داشتم، ولی اونجوری که بگم اصلا فکر
میکنم
متفاوته هوش اجتماعی.
نه حالا کمی هست اون راجبش صحبتای هست، ولی مال تو به جایی که هوش اجتماعی باشه هوش اشتباهیه. حالا به من بگو از نظر ازدواج و اینا چه کردی عزیز؟
والا من اگه وقت ایجاد میکنه تلفنم فکر
میکنم
25 دقیقه وقت.
نه اول فقط بگو که چون برای من مهمه، برای که من ته ماجرا رو بدونم.
ازدواجی که مجرد هستم.
نه پس ازدواج نکردی. خب این خب که طولانی نبود جوابش. حالا برو سراغ کودکی، 25 دقیقه هم بیشتر وقت نداری جان.
آره من خودم فکر میکنم خیلی استرس داشته باشم با شما صحبت کنم، ولی اینقدر که شما راحت صحبت میکنین تمام ترسم همش بیخت دیگه. من کودکی خیلی خیلی بدی داشتم، خانواده بچه آخر خانواده که بودم، برخلاف بعضی که میگن تحت عقاقی و عزیزن و فنان و این چیزه، اصلا همچین چیزی نبود تو خانواده ما. و من یه فرزند ناخواسته بودم چون دختر بودم و مادرم این مشکل شما با خیلی از بچه ها من شنیدم داشتن، این چیز جدیدی نیست، دختر رو اصلا نمیخواستم و به شدت پسر دوست بودن، اصلا جنس دختر دوست نداشتن. حالا منم که آخری بودم دیگه، حالا ناخواسته پا به این دنیا گذاشتیم، حالا چی شد چی نشد، اشتباهات پزشکی هرچی بود. بعد مادرم رو که از وقتی یادمون میاد به اون میگفت که بچه ناخواسته هستی و تو نمیخواستیم، و یا یه بار میگفت نه سر راهی هستی و تو از سر رو گرفته. حالا من تو کودکی خودم میرفتم یه جایی گریه میکردم که پدر مادر من کیه، حالا بابامو چون دوست داشتم میگفتم مثلا مادرم کیه، بابام همینه، مادرم یه نفر دیگه است. بعد من قربانی دو تا چیز شدم، یکی اینکه پس دختر نمیخواستن به هیچ عنوان و من نیشه رخص نکردم که بچه مادرم هستم، یعنی وقت داشتن مادر رو حس نکردم، یه جورایی حالا اگه بد نماشه بگم یه جورایی تقریبا برای من نامادری بود تا مادر. بعدی دارم قربانی خیلی تبعیض شدم بین من و اون برادرم که دو سال با من اختلاف سنی داشت، یعنی من به شدت یه تبعیض زیادی بین ما بود، چون از کوچکترین امکانات و اختیاراتی که آزادی که بچه یا کلا یک انسان تو زندگی باید داشته باشه من نداشتم، از کلا که حتی از یه غذای معمولی یه لباس معمولی یا بزرگتر بشی مثلا کلاسی بخوای بری، مثلا همه امکانات مال برادر من بود، با اینکه ما با هم بزرگ می‌شدیم ولی همه چیز مال اون بود، از اسباب بازی بگیر از تا خرج هر چی فکر کنید هیچ چیز مال من نبود و من هیچ حقی تو زندگی نداشتم، حق اصلا نداشتم، حق کلاس رفتن نداشتم، حق لباس خوب پوشیدن نداشتم، حق تفریح نداشتم، هیچ چیز نبود، تمام محدودیت ها برای من بود و برای برادرم کاملا آزادی و رفاه و آسایش به تمام معنی، یعنی یک مادر بسیار بسیار نمونه و زبان زد خاص و عام برای برادرم بود و برای من یک
نامادر. یا من یه نکترم اشاره کنم عزیز، فاصله سنی دو نه عزیزم، فاصله سنی دو سال تو هم چون معمولا دختر بچه جلوه خودت، تو در بسیاری از زمینا هم برابر هم بهتر از اون میدیدی و این بیشتر آزارت میداد که من بودم. و اون جمله که گفتی که بچه آخر عزیزه، عزیز نیست، لذیذ، همه میخورنش، ظاهرا میخورنش ولی شرش هم میکنن و حسابشو میرسن میذارنش کنار.
یه جورایی گفتید حس حمایت،
نه نه دوربری و دنبال ولی بیشتر از پا میندازنش از این. درست بسید که ما به یه آدم فرض کنید که دست و پا نداره کمک بکنیم، خب همه کمکش میکنن ولی چیزی نیست. متاسفانه باید ازت خواهش کنم روی خط باشی، ما پیام هامونو بشنیم با خاطر آسوده صحبت کنیم، ناچارم باید خلاصش کنیم و الا قصه من و تو به یک ساعت نمیرسه، کار دست خودت بیدی. روی خط باشه زم شنگ و نجمن با ما باش.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی رستنده‌اش همراه شدید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج می برید؟ آیا از جیبه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
Caspian! Caspian! آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه هوس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گشنمه، بزن کانال پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-8454 چی؟ 605.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل عضو 08.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مدرد.
خواهش کنم بفرمایید.
بله،
دیگه هم دور شد و دیگه با داشتن گفتم که با
این نفهمیدم چه خبر بوده.
بله بله، چه خبر است که طرف شما داشته ولی خانواده
زنسان نه متوجه
و هیچ قدرتی نداشت.
شما من بگید که آیا همچنان در همون خانه زندگی میکنید یا جدا شدید؟
نه متوجه، من الان 4 ساله که دیگه شرایط دیگه خیلی سنگین بود و این تفاهم رسیدیم که جدا بشم و با مخالفت شدید اول بود، ولی خب دیگه ترس از فامیل و قضاوت معلوم و معلوم چی میگن و این حرفا که چرا باید دختر صرف زندگی کنه یا باید ازدواج کنی با لباس سفید از اینجا بری یا اصلا به ایشون ملحق نشی. این که دیگه برادر خواهر اومدن وسط و واسطه شدن، گفتن دیگه مشکلات انقدر زیاده نه تو میتونی اینو تحمل کنی نه این مثلا چیز شد انقدر مشکلات هر روز همه اصلا میذاره، دیگه نافقت کردم. من اومدم این شهر بودن 20 کیلومتری با شهر خودم، چون محل کارم اینجا بود، خونه مستاجره گرفتم بودم و الان 4 ساله هستم و سعی کردم تو این 4 سال یه جورایی همیشه میگید ضرر و سم اتفاقات گذشته رو بگیرید، نباید از گذشته باید بیاموزیم نه اینکه بیاویزیم. سعی کردم تو این مدت رو پای خودم باشم. من توی کلینیک کار میکنم که البته خواهرم اونجا پزشک قلب هستن، من تو اونجا یه چند سالی هست که کار میکنم و دستم تو جیب خودمه و هیچ مشکلی از نمیدونم که بگم خیلی حوزم مالی خوبه، یعنی هیچ چیزی رسد به خانواده، حتی بگم حتی پول یارانم هم از مادرم نمیگیرم تا این هست، یعنی کاملا حمایتی که حمایتی ندارم، نه عاطفی نه مالی هیچ جوره. پدرم که کارمند بازنشسته هستن اونقدر قدرت ندارن که، چون قدرتی که خونه ندارن هیچ حمایتی هم نمیتونن از من نکردن. من با یه چمدون از خونه اومدم بیرون و لباس فقط لباس هم آوردم و الان یه زندگی تشکیل دادم و مادر من متاسفم. من این مدت سعی کردم خب فاصله بگیرم، این چند سالی تا جایی که بود از مادر فاصله میگرفتم چون کانتکت همجوری بود و برادرم خیلی تو زندگیم دخالت میکرد، مادرم یه جوری دیگه ولم کرد و یکی دو سالی از فامیل خجالت میکشیدن دیگه کنار اومدن با این قضیه. بعد دیگه حالا بچه‌هایم که زدن
حالا بیا وارد اونا نشیم، اونا رو میتونم حد بزنم. به من دو تا موضوع، یه موضوع رو بعدا من میخوام مطرح کنم، ولی چه خبر از ماجرای رابطه و ازدواج و بچه برای
کازی؟ میدونستم همچین چیزی سوال میکنی. من تا زمانی که تو خونه بودم تا 4 سال پیش که هر خواستگاری که میومد، چون از بچه یه مادرم بهم میگفت و به دردی چی نمیخوری، به دردی جلسه میخوری، هی مقایسه و تو سرزدن و فنا، من اینجوری شما باش کردم به شدت من از ازدواج و مسئولیت فرزیدی و تعهد وحشت داشتم، از شوهر خانواده شوهر، یعنی اصلا تو خودم نمیدیدم. هر خواستگاری که اگه میومد، چون موقعیت که بدم داشتن خواستگاری خوبی داشتیم، ولی خب متاسفانه من میترسیدم، حتی اجازه نمیدادم به سنتی کشته بشه، واسه روابط سنتی و خواستگاری که اینجوری شد اصلا نشد، چون من انقدر وحشت داشتم، چون همه این بیماریه که شما میگی خشم استراب و ترس و نگرانی همه در من بود و هر سال شرایط یکم خفیف‌تر شده نسبت به گذشته. و تا اینکه جدا خودم، چون روابط چون محدودیت بود نمیتونستم با کسی آشنا بشم یا بیرون برم یا دوست پسر بگیرم بخوام خودم آشنا بشم، به هیچ عنوان تا زمانی که خونه بودم این امکانات نبود، چون محدودیت داشتم، غروب باید خونه میبودم سر 6 غروب، زمستون تابستونم ساعت 8 و نیم دیگه باید خونه میبودم، اصلا نمیشد من همچین رابطه هایی داشتم. پس فقط سنتی بود، سنتی هم چون میترسیدم.
نه فهمیدم، وقتم تموم میشه ها، یه دفعه گفتی فهمیدم.
بله بله، وقتم تموم شد. بعد این چند سالی خب آزادتر بودم، تونستم همین مشکلاتی که میگن همه دیگه رنگ میزنن، میگن طرف میاد و بیر و
ببین عزیز، نه سب کن عزیز،
مشکلاتی که تو ایران داریم.
نه ببین عزیز، نه ببین عزیز،
استدلالی نیست، استدلالی
نه. چقدر تو دلت میخواد ازدواج کنی و چقدر بچه میخوای یا نمیخوای؟ راستش رو
ازدواج دلم میخواست خیلی، این دلم میخواد هنوز یعنی، ولی
بچه نه،
بچه رو من تا یکی دو سال پیش دوست داشتم، بعد محدود بوده اگم اتوان کار میکنم، رابطه هم بچه خیلی خوب بود، الان از وقتی که با شما آشنا شدم بچه دوست ندارم.
نه متوجه.
نمیدونم احساسی هم بچه، چون مسئولیت خودم رو نمیتونم بوده بگیرم.
نه آخه ببین عزیز، نه سب کن سب کن، تو این داستانت میمونه چی میمونه عزیزم؟ متاسفانه کار و بلایی که مادر تو سر تو آورده، تو رو از یک اتومبیل حسابی تبدیل کرده به یه دوچرخه افتادی و متاسفانه تو خودت رو دوچرخه میبینی و اینقدر کوچک، و در نتیجه وقتی قرار کنار ماشینای دیگه قرار بگیری جز احساس بد چی نداری، در هر دو مورد اشتباه میکنی، توانایی های هوشی و عقلی تو به راحتی در رو و راه رو برای تو تا گذروندن هر رشته دکترایی باز میکنه. یعنی اینو مطمئن هستم و به همین جهتی که تو یکی از این دو یا هر دو رو باید داشته باشی عزیز. در خصوص درست باید پیش بری و باید اینو جبران کنی. این یکی از اون پاداش هاییست که تو به خودت میدی و یه نوع به یک اعتبار بهترین انتقامی است که از همه به ویژه مادر میتونه بگیری با رفتن و درس خوندنی. توانشو داری و باید این کار رو بکنی. اما اشکال کار الان شده داستان سنت و بچه. شاید با توجه به آنچه که به من گفتی جز در شرایط خاص ماجرای پیدا شدن یه آدمی یا بچه دار شدن زیر سواله. دومی که شاید بعدن یه آدمی که به هر حال ازدواج کرده به دلیلی همسرش از دست داده بچه داره، چون توان مادری رو داری، مشروط بر این که انتخاب خودت باشه نه تحمیل به تو باشه، اونو میتونی انجام بدی. ولی این که تو از خودت خوشت نمیاد موضوع جدی عزیز. یعنی متاسفانه هر اندازم که از خودت مواظبت و مراقبت کنی آخر کار یه بلای سر خودت میاری و یه جوری کار خودت رو به دست خودت خراب میکنی، برای این که بدبختانه اون تحمیل های مادر و اون گفتگوها کاملا اومده نشسته مکالمه درونی و ذهنی تو شده و به نظر من با یه روانشناس خوب باید کار کنی که به این نتیجه که واقعیت 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 برسی که تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی و همین. یعنی تو اگر به اینجا نرسی تمام عمرت یه جوری باید خود واقعی تو حتی از خودت پنهان کنی، چه رسه از دیگران. قربونه به من یه سوال جواب بده لطفاً، توش ماجرای تعارف و چقدر از نظر ظاهر چقدر از نظر ظاهر و اندام و اینا خوبی؟
از این لحاظ من معمولی به متوسط بالا.
اوکی گود گود. بنابراین عزیز، یعنی خوب به همین جهت است که من فکر کنم تو هر دو زمینه باید کار بکنی. تو نمیتونی عزیز. ببین 34 سالم طور که تو رو گفتی با محدودیت و محرومیت بزرگ کردم، ولی در قفس شکسته شده. لطفاً تو قفس نمون، بیا بیرون. هیچ خبری بیرون نیست. هیچ کسی بیشتر از گذشته به تو آسیب نمیزنه. و بنابراین در گذشته موندنت حتی آسیب الان تو بیشتر میکنه. آزادی تو بپذیر بازه جان.
خیلی سعی کردم از گذشته جدا بشم، اگه بودم که
نه 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 با تو... نه داری زمینشو میتونی بیرون بیاری. ببین عزیز، یه قاعده دیگه است. اینقدر زندگی تو با کار خوب پر کن که وقت برای کار بعد و فکر بعد تو چاره جز خوب زندگی کردن و پیشرفتن نداری عزیز. اولا تو همین رشته خودت یا توی رشته دیگری بیا برو درس تو بخون. یعنی خودتو آماده کن برای درس خوندن. اصلا تو نمیتونی در مقام مقایسه با خودت، نمیگم با هیچ کس دیگه، اینجا بمونی که الان موندی.
من نقاشی میکنم، تابلوهای خیلی قشنگ میکشم، مصادم یه کتما بسید دانشگاه هنر بخونیم.
خیلی خوب، من اونو نمیدونم. ولی اگر میخوای برو بخون، اگر استعداد و قابلیتی تو اون زمینه داری. ولی از نظر من هیچ محدودیتی برای گرفتن دکترای تو هیچ رشته‌ای نیست. برای هوشید بیش از 115 یا 120 و هیچ مسئله برای گذروندن هیچ دوره‌ای نداری و اصلا دلیل نداره در جا بزنی عزیز. تو متأسفانه خب آخه اونو میتونی حل کنی عزیز. اون ناشی از استراب و
کتاب معمولی هم میخوام بخونم اصلا، اگه با صدای بلند نخونم.
نه متوجهم. تو سی دی ترس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت شنیدی؟
نه نشنیدم.
حتما این کارو بکن، بلافاصله اونو سفارش بده، بگیر هر سه رو، اولم استراب رو، بعدن افسردگی، بعد از خشم، یه نگاه دیگری پیدا میکنی عزیز. تو اصلا نمیتونی تو این مثلث نکبت و زحمت بمونی. تو الان تو ترس و استراب و وحشتی و بنابراین برای خودت اون اهمیت و ارزشی رو که باید قائل باشی نیستی و متاسفم. و امیدوارم شنوندگان خوب عزیز بدونن هیچ پدر و مادری حتی از نظر من حق ندارن به ذهنشون بیارن که بعد از داشتن فرزند فکر کنن این بچه رو نمیخواستن، پسر میخواستن، دختر میخواستن، الان نمیخواستن، چه رسه به این که به زبونشون بیارن. یعنی شما کار رو چاقو بردارید تو شکم یک کسی بکنید، هنوز کار بهتری کردید. تا زمانی که این زبان رو به کار میاندازید و حرفای بی‌معنی بچه نمیخواستیم از دستمون در رفت، نمیدونم خدا داد، این موقع نبود، ناخواسته بود، دختر میخواستیم، پسر شد، پسر میخواستیم، اصلا این فاجعه است. این برخی از اوقات انقدر درش بدی نهفته است و این دختر خانومو از نظر من تراشیدن، 80-90 درصدشو تبدیل کردن به گوشت و دور ریختن و الا ظرفیت و توانی که ایشون داشت اصلا ظرفیت و توان دوره به هیچ وجه از خواهرش که دکتر متخصص قلبن ایشون از نظر آگاهی و توانایی ذهنی هیچ عقب ماندگی نداشت. ای بسا همطور که گفتم هیچ اشکالی برای گرفتن هیچ مدرکی در هیچ دانشگاهی نداشت و شما نگاه کنید خودشو در فوق دیپلم نگه داشته، بعدم اون 34 ساله شده، نه معلومه در زندگیش مردیست نه در زندگیش تمایل به داشتن بچه. خب اون وقت این پدران و مادران مدعی چی هست؟ هفته دیگه روز پدر است در امریکا. خب اگر پدری نکردیم، اگر حد اقلا را نمیدونستیم، اگر فقط به دوتا صفت آراسته نبودیم، دانایی و مهربونی، نه پدریم نه مادریم، هیچی نیستیم. نمیخوام حرف بد بزنم، ولی شما وقتی میبینید یک کسی با حرفهای از این قبیل چگونه دختر خودش رو مثل گل پرپر نمیکنه، لگد مال میکنه، لجن مال میکنه، دیگه چگونه میتونید از غریبه انتظار دیگری داشته باشید؟ به هر حال بسیار بسیار متاسفم، جمله‌مو تکرار میکنم، به ذهن شما نباید بیاد من بچه میخواستم یا نمیخواستم، به ذهن شما نباید بیاد پسر یا دختر میخواستم، چرسه به زبونتون، چرسه بعدن در عمل اون رو نشون بدید. این از اون واژه‌های زشت که درست مثل بسیاری از شما که حرفای زشت رو هرگز نمیزنید یا حداقل در جمع نمیزنید، هیچ پدر و مادری هم حق ندارن در خصوص داشتن و نداشتن بچه حرفی بزنن، هیچ وقت. همیشه روزی که هستند امید منی، آرزوی منی، نتیجه همه خواسته های منی، اگر باوری داری نتیجه دعاها و درخواست های منی که تو آمدی. این چیزیست که یه بچه باید با تمام وجودش حس و احساس کنه و گفتگوهای از اون قبیل که این بانوی ارجمند مطرح کردن واقعا آزاردهنده است و جز پدر و مادر نادان بیمار خودخواه از دهن هیچ کسی در نمیاد. نادانی خودخواهی و بیماری است و همین. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده بعدی گفتگویی داشته باشیم. بابا باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنی؟
وزن؟ نه خیر، من الان سالهاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانیه، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بدو شما بدو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بدو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون، وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بودن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306
License number 0635825.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
بابا خاجبی جان چیه؟
چیه نه بابا جان کیه؟
خاجبی جانو میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجبی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو مالیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندل، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجبی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سیف هاش.
Hamed works with REH Real Estate, license number 0201049.
پس خاجبی جان ایشونه.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
Nambo Entertainment proudly presents Christmas of 2017 Armenia in Las Vegas this year Saturday December 23rd. Tata. And Armin Chick. Armenian Legacy, Sunday, December 24th, Arman Hovanesyan. 4 days and 3 nights stay at the prestigious Paris Hotel, only $299, and at the Balance Hotel, only $229, including 2 unforgettable concerts. Tata, Armenchik, Arman Hovanesyan, Armenia, in Las Vegas. Info line 818-699-9000. Tickets available at EmperorEnt.com and Ticketmaster.com. Keep the Armenian heritage. Be a part of history.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با من هستید دکتر
رضایی. آرزو بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز.
من در مورد دختر 3 سال و 8 ماه هم میخواستم باهاتون صحبت کنم.
شوهرش بدید.
جناب
شوهرش بدید. شوهرش بدید. دوای همه درد چرا چرا دخترها تو این سن و سال وقتی بچه هستن اینقدر خوبن که همه میخوانشون.
جان من فقط مجبورم یه توضیحاتی بدم.
حتما عزیز.
اگر احساس کرده توضیح اضافه است لطفا منو قطع کنید.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
من بارداری خیلی خوب و سالمی داشتم. زایمانم سزاریم بود چون خودم خواسته بودم، ولی با این حال بچه هم نچرخید، یعنی بریچ بود. از لحظه اولی که یعنی اون لحظه‌ای که به دنیا اومد و بچه رو گذاشتن روی من، این با چند تا حرکت سریع سینه منو پیدا کرد و آنچنان قوی شروع کرد نک زدن که پرستارش وقتی که اومد به من و به اون کمک کنه تعجب کرد که این بچه چطوری داره نک میزنه.
وزنش چقدر بود عزیز؟
3.5 کیلو.
خب خیلی خوب بود.
بله وزنش خوب بود، قدش خوب بود، همه چیش خوب بود. ولی آقای هلاکویی از همون لحظه مشکل ما با خواب این بچه شروع شد. ما با سیستم تربیتی شما همه رو پیش رفتیم، قبل از بچه دار شدن همه رو گوش دادیم و با همه چی آشنا بودیم، ولی این بچه 3 ماه اول زندگیش رو تو بغل من خوابید، یعنی من 3 ماه نتونستم روی تخت بخوابم.
حساب کنید اگر میخوابوندیتش روی تخت یا کنار خودتون چی میشد؟
بیدار میشد.
اگر ولش میکردی چی میشد؟
گریه میکرد.
اگر محلش نمیذاشتید، اگر چنین کردی چی میشد؟
گریه هاش خیلی قوی بود آقای هلو، یعنی چیزی نبود که بگم این چند دقیقه گریه میکنه و
پسره یا دختره؟ دختره.
دختره.
یعنی آخه ببینید عزیز، یه بچه 1 هفته 2 هفته معمولا هیچ ارتباطی با دنیای خارج خودش نداره، خبری ازش نداره. یعنی شما اگر از آغوش خودتون دور میکردید بیدار میشد؟
باور کنید ما هر روشی که به نظرمون میرسید،
اگر کنار خودتون میخوابوندید و همچنان تو بغلتون بود چی؟
بیدار میشد.
یعنی نه درخواستش،
حتی تو بغل من هم، تو بغل من هم بچه هیچ وقت بچه نبود که یه دفعه چند ساعت بخوابه، یعنی کلن خواب خیلی کمی داشت به عنوان یک نوزاد. یعنی تو بغل من هم مثلا 40 دقیقه میخوابید بیدار میشد، بعد دوباره میخوابید بیدار بود.
نه حالا سر
طولانی هیچ وقت نمیخوابید.
دو سه تا سال. سال اول تو خانواده شما و همسرتون، به ویژه خود شما و همسرتون، چقدر مشکله همین رو یا بدخوابی و بیخوابی رو در کودکی یا بزرگسالی داشتید؟
چیزهایی که من از همسرم عادی بوده، چیزهایی که حالا آخه پدر مادر من انقدر بچه داشتن نمیدونم گزارش ها چقدر صحیحه، ولی از همسرم چیزی که پرسجو کردیم عادی بوده همه چیز. مادر من به من میگه تو خیلی پرخواب بودی، زیاد خیلی زیاد میخوابیدی، ما هر جا سر میخوابونی و میرفتیم، ولی من از روزی که خودم یادمه خوابم بسیار سبکه و مشکل خواب داشتم.
به من بگید در چه زمینه دیگری دخترتون در 1 سال اول رفتار غیرعادی نشون میداد؟
خیلی بیتاب بود، خیلی، یعنی نه که گریه کنه ولی بیقرار بود، یعنی برای آروم نگه داشتن و سرگرم کردن این بچه یک انرژی روانی خیلی خاصی باید ما صرف میکردیم، یعنی همیشه بغل بای میخواست بشه، خیلی میخواست نک بزنه، هم مدام باید با یه چیزی، الان مثلا میبریمش جلوی این تابلو بعد چند ثانیه سرگرم بود دوباره بیتاب میشد، خیلی سخت بود.
به من بگید که دکترش از نظر منحنی رشد با هر شرایطی که بود او رو نرمال میدید، بالاتر یا کمتر؟
عالی بود، یعنی وزنش، قدش و همه چیز 95% بود. ولی حدود 2 ماهش که بود، دکترش که کانادایی بود به من گفتش که دور سرش داره زیاد رشد میکنه، از لیست خارج هست، و بعد اینا یه سری دور سر من و پدرش رو هم وقتی اینجوری شد چک کردن و گفتن شما دوتا هم از اون استاندارد ما بزرگتره دور سرتون. بعد ما بچه همونو بردیم پیش یک متخصصی که ایرانی هست ولی متخصص حاضقیه، متخصص اطفال، و اون به ما گفتش که نه، با توجه به جن ماست، یعنی برای ما ایرانی ها کاملا این بچه نرماله.
یعنی ما ایرانی ها سر بزرگتری از کانادایی ها داریم؟
نه، می گفت استانداردی که اینا دارن ما در ما خیلی پیش میاد که سرهای بزرگتری داشته باشیم.
خب همون دیگه، ولی آیا این سرای ما توش پر یا خالیه مثل که باید سوال باشه؟
واقعا اونو ما هم توش موندم.
اوکی عزیز، حالا به من بگید که ولی اینقدر بوده که تعجب او رو جلب کرده، درسته؟
بله، به خاطر اینکه خیلی هم سرش داغه، الان هم همینطوره، خیلی همیشه سرش داغه، و بعد اون بیتابیاش هم میزن. من خیلی تلاش میکردم که اینا به لحاظ خواب این بچه یه خورده اینا فکر میکردم ما خب بلد نیستیم یا نمیدونم، جدی نمیگرفتن. من به خاطر کرد فقط تنها چیزی که تونست پیدا کنه این بود.
اون وقت از نظر خوردن شیر، مقداری که میخورد برای از شیر شما کافی بود یا نه؟
بله کافی بود. اون اوایل حدود 1-2 هفته اول من کمک بهش دادم چون هنوز شیرم کافی نبود، ولی بعد از اون کافی بود.
به من بگید که بالاخره حرکات فیزیکیش در 1 سال اول اونجایی که با 4 دست پا را بره یا به قلطه یا اینا چطور بود؟
1 سال اول که میدوید، در 1 سالگی میدوید، ولی همه چیز خیلی
خرم
بود. بله.
چه وقتی راه افتاد عزیز؟
یک سالگی راه میرفت.
به من بگید از نظر حرف زدن کی راه افتاد؟
همون یک سالگی شروع کرد حرف زدن، خیلی لغات میگفت و در یک سال و نیمه کامل صحبت میکرد. یعنی جوری که مثلا به من میگفت، اولین چیزی که من هنوز یادمه دقیقا یک سال و نیمش بود، به من گفت من گلوم درد میکنه، که من بردم متخصص گفت گلوش خونست داره. درست گفته.
شما خودتون و همسرتون بهرهای هوشیتون عادیه یا یک کمی غیر عادی هستی؟
فکر میکنم غیر عادی این دوتامون.
چون شما یه مقدار الان نشون میدید هیچ وقت تستی کردید یا چه چیز برجسته مثبتی از در هوشی و علمی و اینا داشتید یا دارید هر رو؟
آقای گلاخی من چند وقته، یعنی توی فوریه با تو صحبت کردم و تورنتو هم شما رو دیدم اگر خاطرتون باشه.
درسته.
من گفتم که در چه خانواده‌ای بودم و اینا. مدرک علمی من اینه که امروز هستم، چون من از 13 سالگی جوری منو به خودم تحویل دادن که و در ایران اجازه تحصیل نداشتم.
همسرتون چی؟
نه ایشون هم تحصیل
آیا دارد. نه از در بهره هوشی و اینا چگونه
هست؟ ندادیم هیچ وقت، ولی ما هم به نسبت تمام اطرافیانمون خیلی متفاوتیم.
خب حالا الان چه خبر است؟ الان موضوع و مسائل و مشکلاتون باشه چی؟ اگر چیزی
من میخوام یه خورده حالتهایی که این بچه داره به شما بگم، من که ببینم آیا یه وقتا نمیدونم باید کاری بکنم یا نه. مثلا از همون نوزادی من آهنگ موزیکای کلاسیک توی بارداری گوش میدادم که این صدای موسیقی در خونه باشه. این بچه تا به همین الان، از حالا خیلی بهتر شده از 3 سالگی، ولی بغض می‌کرد از هر آهنگ. یعنی تنها آهنگی که در 2 سالگی پذیرفت آهنگ خدیجه جان بود، ولی هر چیز
دیگه‌ای. خدیجه منو می‌فرمایید؟
بله.
شما چه جرأتی دارید بگذارید برای کسی دیگه؟ اوکی، یعنی واقعا فقط اون غیر اون رو می‌پذیرفت، مثل منی که
غیر اون رو می‌پذیرفت در واقع. و اون رایم های، البته آهنگای کودکانه های رایم های خودش
متوجه.
هم اوکی هست، ولی باید اون تم خیلی شاد رو داشته باشه، وگرنه پوری میگه چی شده، چرا
دیگه چی؟
خیلی به حالتهای من، یعنی خیلی کوچیک بود، 6 ماهه وقتی که دایپرش عوض میکردم اگر به چشماش نگاه میکردم حتما باید شاد بودم. اگر کوچکترین حالتی در من میدید با دقت جوری به من نگاه میکرد، یعنی به من بگه تو خودت نیستی، تو اون مادری که باید باشی نیستی. من تمام مراحلی از روزی که به دنیا آمد، مراسم حمام کردنش، دمای آب یکسان باشه، آب رو به صورتش یه دفعه نریزم، باهاش حرف بزنم، به صورتش نگاه کنم، همه اینا رو رعایت کردم. ولی در یک سالگی شروع کرد آنچنان از آب میترسید که ما برای حمام کردنش هم مشکل داشتیم، که خوشبختانه در 2 سالگی اون جدول ستاره ها به همون کمک کرد که حالا دیگه از اون به بعد مشکلاتمون کم و کم شده تا الان.
ارتباطش با بچه های دیگه چطوره؟
خوب نیست، و دلیلش هم اینه که اصلا با همسن و سالای خودش اصلا یک جا نمیتونه باشه، یعنی خیلی تفاوتشون زیاده. یعنی الان دختر من اصلا برای مسائل استدلال هایی داره، صحبتی داره، و خیلی همسن و سالای خودش حتی خیلی خوب نمیفهمه حتی چی میگه. وقتی بازی میکنه این قوانینی رو رعایت میکنه، شیر کردن رو میدونه، اونا خب اینطوری نیست. متاسفانه من هم یه مشکلی که دارم سر رابطهش هست، من خودم هم همیشه همین بودم تو رابطه ها. و
یعنی چی عزیز؟
خود من هم همیشه بین همسن و سال، نه بین همسن و سالیام جام بود نه بزرگترها، یعنی همسن و سالیای من برام خیلی کودکانه بودن همیشه و بزرگترها من را نمیدادن چون کوچیک بودن. مشکل
دیگه چه چیز غیر عادی مثبت یا منفی دارش میبینی؟
از یک سال و نیمش که بود، این اولین باری که خودکار رو، این ماژیک رو دستش گرفت، بهش کاملا خودش به شکل صحیحی که امروز ما بزرگا دست میگیریم دست گرفت، یعنی هیچ وقت با مشتش بگیره با پنج دنگوی، کاملا صحیحی که ماها میگیریم گرفت. و خیلی زود شروع کرد یه خطوطی رو میکشید و به من تعریف میکرد، میگو یعنی یه چیزایی رو میدید میگفت این من ببین اینو کشیدم، من الان طور کشتم، این چشمات این به این شکله. دو سالگی وقتی که چیزی بهش میدادم رنگ میکرد، با اینکه ما اصلا سیستممون به هیچ شما آموزشی نیست، یعنی آموزش بهش اصلا نمیدیم، ولی وقتی چیزی رو رنگ میکنه مثلا از خط بیرون نمیزنه، جوری تمیز رنگ میکنه که سه سالگی معلمش به من گفت من در این سن بچه ندیدم به این خوبی بتونه رنگ کنه، قدرت وقتی کار دستی درست میکنه چقدر چسب رو بزنه، چجوری بچسبونه، چجوری از قیچی استفاده کنه، یا الان وقتی که نقاشی میکنه واقعا از سنش زیاده، از سه سالگی حروف الفابت رو شروع کرد نوشتن. و این فقط میگم تو خونه سیستم آموزشی نیست، این همون میتونه از مثلا کلاس ها و چیزایی که میبردمش میبرمش یاد گرفته باشه. و از چند ماه بعدش مینویسه، یعنی الان اسم فامیل خودش رو مینویسه، اسم خواهرش رو مینویسه، به من میگه، یعنی ساین فروشگاه ها رو خیلی هاشو میتونه بخونه و بعد میایم خونه میگه اونو برام اسپل کن میخوام بنویسمش.
بذار برگردم. شما من بگید اگر الان یه بچه 3 سال نیمه 4 ساله 5 ساله دختر بیاد تو خونه و چقدر با او بازی میکنه یا نمیکنه؟
خیلی خوب بازی میکنه، شرطش اینه که اونو خوب اول بشناسه، یعنی اینجوری نیست که خیلی سریع با یه نفری که ندیده ارتباط برقرار کنه، یه خود طول میکشه، بررسی میکنه خیلی، یعنی از کوچیکی من مثلا 1 سال 2 سالگی وقتی اینو میبردم پارک بهت زده فقط به همه چیز نگاه میکرد، به بچه ها، به تاب، به سرسر، به همه چیز. الان مثلا دوستایش که دیگه میشناستشون خیلی خوب باشون بازی میکنه، پیشنهاد میده، خیلی سریع لیدر میشه، بیا مثلا این کارو کنیم، بیا حالا این بازی رو بکنیم، اینو تو بگیر، اینو من میگیرم، خیلی خوب شیر میکنه. وقتی که حتی کسی بچه‌هایی هستن مثلا 3 ساله دوستی داره که میاد خونه ما و اون اسباب بازی‌ها رو با دختر من شیر نمیکنه و این میخنده، میگه ما هنوز یاد نگرفته که باید شیر کنیم.
ببینید به من بگید اگر ببرتش پارک یا هر جایی چقدر میترسه از یه بازیایی که کمی خطرناکه مثل سرسره، یا یه بچه از درخت بره بالا یا چیزی از این قبیل، چقدر نگران میشه و حالت محتاط و محافظه کار رو داره؟
آقای هلاکویی از روزی که از همون مثلا 18 ماهگی این حالتش خیلی بود، یعنی این ترس در بچه، مثلا این کاستیمایی که به عنوان مثلا جاهایی میبرمش شکل مثلا تیدی بر یا هلو کیتی یا اینجور چیزا هستن، حتی هنوز هم بسیار وحشت داره، اصلا حاضر نیست نزدیکشون بره، از ماسک، از فیس پینتینگ، این تاب و سرسری که میفرمایید تا نزدیک 3 سالگی بود، از 3 سالگی انگار یک بندی از دورش باز شد، الان نه پارک میره، حتی اگر پارک، چون این حالتشو میشناختم کم کم جاهایی که برش شناخته شده است ببرم، الان حتی جاهایی که شناخته شده نیست برای اولین بار میره، خیلی بی‌پرواتر میره بازی میکنه، ولی هیچ وقت اون حالتی که من از بچه های همسن و سال خودش میبینم نیست، بسیار محتاطه. پری روز دخترم توی پارک خورد زمین، زانوش یه خراش کوچیک برداشت، تا 24 ساعت پاشو روی زمین نمیذاشت و به من میگفت حتی تو هم نگاه نکن، چسب هم نزنیم، هیچی، راه نمیرفت، در صورتی خراش کوچیک بود. یه موردش همینه، خیلی از چیزایی میترسه که نه تو اصلا بچه ها اصلا بهش فکر هم نمی کنن.
روی خط باش عزیزی، ذره فکر کن چیز غیر عادی دیگه اگر به نظرت میرسه ما بگو با هم صحبت ما ادامه میشه. انگارش من با ما باش.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب
تصادفات. پیام شایانی.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید. همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
حسین زمانی همراه با فارمرز اینشورنس، دو نام معتبر در بیمه. قبل از خرید یا تعویض هر نوع بیمه با بیمه زمانی تماس بگیرید. zamaniinsurance.com 949-424-0808 949-424-0808. We are farmers. Bum, 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 bum.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر راکوی، من یه چند تا نکته دیگه بگم و بعد شما صحبتتون بفرمایید. در مورد ترسی که گفتین، ما چند نزدیک یک ماه پیش جایی که زندگی میکنیم اینا یه تعمیراتی دارن میکنن. یه روزی که ما از خونه اومدیم بیایم بیرون، این آقایی که اونجا کارای کنده کاری میکرد یه ماسکی به صورتش بود. دختر من این صحنه رو که دید به شکلی ترسید که تا امروز، چون هنوز از اون آپارتمان بیرون نرفتن، موقعی که ما میخوایم بریم حتما باید بغلش کنم و سرشو میذاره رو شونه من، یه حالتی که واقعا اذیت تا ما سریع از اون محیط خارج بشیم. مورد بعدی این که 2 سالش که بود خواهرش به دنیا اومد و اونقدر خوب این خواهرش رو پذیرفت و اونقدر تنها جایی که حاضر هست به یک بچه نبگه یا حتی چند روز پیش برای اولین بار یک بچه رو هل داد به دفاع از خواهرش بود. یعنی یک وقتا این دوتا یک عشق به هم دارن که من از عشقشون واقعا عاشق میشم. ضمن این که بچه بسیار مستقلی از هر جهت، کفشش، لباسش، حتی کمک من ظرف میشوره، گردگیری میکنه. ما وقتی که 3 سالش بود به دلیل اینکه خود شرط مالیمون جوری نبود که بتونیم هزینش رو بدیم که بره مهد، با فرید عزیز صحبت کردیم که آیا چقدر آسیب میبینه و ایشون نظرش این بود که اگر مادر بتونه برنامه های خوبی برای بچه بذاره اشکال نداره. من کاری که کردم با توجه به اینکه دخترم رو میشناسم و جای جدید رو اول باید خوب بشناسه تا بپذیره، تو اون مدرسه‌ای که حالا قرار هست از این سپتامبر شروع کنه بره مدرسه. یه پرنتینگ سنتری هست که من شروع کردم از اونجا 9 تا 1 بعد از ظهر دوتاشون رو میبرم اونجا. اون دقیقا همون کارهایی هست که از سپتامبر باید بکنن و اونجا تحقیق کردم معلمی که خیلی معلم خوبی به نظر میرسه. خواهش کردم دخترم از سپتامبر تو اون کلاس اون خانم باشه. اون خانم رو با دخترم آشنا کردم، به اسم میشناسه. دخترم رو با اون آشنا کردم، کلاس رو نشونش دادم. یعنی همه تلاشم رو کردم که این سپتامبر با یه خیلی جدیدی روبرو نشه، ولی همچنان نگران. و البته 2 ساعت از ساعت 1 تا 3 هم بدون من تجربه داره که میره خودش توی کلاس، ولی همچنان نگران این هستم به خاطر اینکه اون کلاسی که بدون من میره اینا 10 دقیقه 1 ربع قبل از کلاس بازی میکنن توی حیاتی. اولین روزی که این شروع کرد معلمش براش توضیح داد که ما 10 دقیقه 1 ربع اینجا بازی میکنیم و بعد میریم توی کلاس. یک روز که به هر دلیلی اون قسمت حیات جلو امکانش نبوده، اینو بردن حیات پشت. همین تجربه باعث شد دیگه حاضر نبود اون 1 ربع اولو بره. یعنی اون چیزی که تو ذهنش به هم خورد و یه دفعه سورپرایز شد، اصلا دوست نداره سورپرایز بشه. و مورد دیگه این که مثلا با دوستاش بازی میکنه، دوستاش دستشونو به هم میدن، بغل میکنن، اصلا حاضر نیست دستشو به دست کس. از 3 سال و نیم یه خورده همه اینا بهتر شده، ولی تا قبل اون خیلی حاد بود.
ببینید عزیز، اولا بهتره شما یه تست هوش ازش بگیرید. احتمال داره بهره هوشی بالا باشه، ولی که علامت بهره هوشی بالا اینه که بچه ابتدا احتیاط میکنه. چون یه بچه‌ای که هوش نداره، یعنی هوشش به مرحله نرسه تشخیص به راحت میره توی فری وی، ولی که خطر رو حس نمیکنه. وقتی یه ذره سنش میره بالاتر و متوجه خطر میشه، دست پدر و مادرش رو محکم میگیره. بنابراین شما از یه طرف میتونید با یه بهره هوشی بالا روبرو باشید که احتمالات ممکن رو پیش بینی میکنه و چون در اون خطر میبینه محتاطه، ولی احتمال دیگه اینه که به دلیل زمینه استراب و وسواسی که در خانواده از در ارثی هست، وسواس هست که داره میزنه بیرون، اون رو نمیدونه. در خصوص ارتباطی که برقرار میکنه با محیط شناخته شده و محیط ناشناخته، یک کمی نشون دهنده استراب است که نگرانه، ولی از جانب دیگه نگران بهره هوشی است، یعنی به خاطر نگران، یعنی با هوش بودنشه که فکر میکنه این آدم رو باید ابتدا بشناسه که چه توانایی هایی داره و چه میکنه تا اینکه بعداً بتونه باشه ارتباط برقرار کنه. من رو ابتدای زمینه خفیف آتیزم داد. بعید نیست که یه مغز یا یه چشم فوتوگرافیک داشته باشه، یعنی به راحتی همه چیز رو تصویر کنه و روی تصویر کار بکنه، ولی ممکنه توجه و بهره هوشی بالایی داشته. حقیقتش نه اینکه این لغت اصلا درست نیست، این لغت غلطه، ولی داستان دختر شما یه مقداری به میگن نبوغ و جنون مرتبط. یعنی یا ما با یک کیس برجسته متفاوت ولی در جهت مثبت روبرو هستیم، یا شاید یه اشکالاتی وجود داره. حالا پرسش من از شما اینه که در خانواده شما و همسرتون چقدر استراب، افسردگی و وحشت بود و وسواس بود؟
آقای گلکوی، من خودم همه اینها رو داشتم، ولی من همه اینها رو نمیدونم، فکر نمیکنم ژن باشه.
از خودتون راه کنید، برید سراغ پسرمو، دختر خاله، دایی، مادر بزرگ، پدر بزرگ. استراب، وسواس، افسردگی، اولین سوال منه.
متاسفانه من هیچ وقت شناخت و ارتباط نزدیکی با هیچ کدومشون نداشتم، ولی میدونم مسائل زیادی دارن.
خانواده همسرتون چی؟
اونها هم همینطور. استراب که حتماً.
بنابراین ببینید عزیز، شما میتونید حتی ترکیب اینو داشته باشید، یعنی بچه بسیار باهوشی باشه با یه مقدار نظام، یعنی یه سیمپیچی مغزی که به گونه خاصی تجزیه و تحلیل میکنه، یعنی بس مثلا خفیف اسپرگر رو داره که نوعی از آتیزمه، ولی یه گوشهی در یه زمینه ای هست. بهره هوشی بالایی میتونه داشته باشه، ولی از جانب دیگه وسواس داره. از طرف دیگه یه مغزی داره که بر اساس یه حادثه تصمیم قطعی میگیره، یعنی یه حادثه رو باش خودشو شرطی میکنه. بنابراین اگر بهش میگن اینجا میتونی بازی کنی بریم حالا یه حیات دیگه، براش میشه مسئله. اگر یه آقایی رو میبینه با یه ماسکی، در برخورد اول از اون یه تصویر و تصور خطرناک و وحشتناک درست میکنه و حالا گیر و گرفتار اون تصویر ذهنیشه. بنابراین ممکنه یه مایه های خاصی بدن در جهت خلاقیت های ادبی و هنری داشته باشه، ولی خب یه زمینه رو فراهم میکنه برای اون حالی که میتونه برخی از اوقات منیک دیپرشن باشه. یعنی وقتی یه اوجی میگیره و از یه توانی برخورداره و به همجاست که در یه زمین هایی میدرخشه، ولی از طرف دیگه یه جای خودش رو جمع میکنه که مناسب نیست. این که بچه از چیزی خوشش بیاد یا بدش بیاد معمولا اگر توضیح و توجیه داشته باشه قابل قبوله، ولی این که با یک حادثه نتیجه گیری یا این چنین تند بکنه یا از کودکیش در جهت مسئله خوابوندنش و بیقراریش و خواب سبکش، همه اینا نشون دهنده این هست که تقریبا تردید ندارم دختر شما غیر عادی است. ولی آیا این غیر عادی یک کمی جنبه مثبت حتما داره، ولی آیا بیشترش جنبه مثبت یا همش جنبه مثبت؟ یعنی واقعا با یه نبوغ رو به رو هستیم یا شاید یه جاهای عیب و ایرادی. البته معمولا وقتی که از یه مرحله‌ای که متوسط آدم‌ها، نه متوسط مثلا آدمای باهوش، میگذره یه احتمالاتی این ور اون ور هست. به همین جهت است که من برای خودم یه اصطلاح مندروردی درست کردم، اونم به خاطر کارم و برخوردم با آدما و دقتی است که رو به هوش انحرافی. یعنی یه ده آدمایی هستن که توی شاهراه زندگی با سرعت میرن، ولی یه ده بلدن چجوری از کوه و کمر به جاده خاکی بزنن و زودتر برسن جایی که قرار نیست برسن. و به همین جهت که فقط باید مواظب و مراقبش باشید و تا اونجایی که ممکنه شرایط رو براش مناسب کنید، به این امید که اوضاع رو تنها تستی که به نظر من مهمه بدید تست هوششه. یعنی حتما این کار رو بکنید. اگر بهره هوشی بالاتر از 140 یا 150 بود، اون وقت جایی برای نگرانی نیست، همه اینا از هوش میاد. ولی اگر بهره هوشی مثلا 105-110 بود، احتمالا ما مسئله داریم. بنابراین بهره هوشی اون ور 140 یا 150، همه اینا از یک امتیاز و برجستگی هوشیش میاد. بهره هوشی 100 تا 110 115 ما احتمالاً یه موضوع و مشکلاتی خواهیم داشت.
چقدر من ترسوندید. من البته دکترش وقتی که 2 سال و نیمش بود بهم گفت که حتما باید 4 سالگی تست هوش بشه، چون اون شدیداً معتقده که این خیلی بچه باهوشیه.
دم تست هوش الان هم میشه گرفت عزیز. تست هوش حتی به یک اعتبار در کسایی که کار تخصص دارن برای یه ماهگی بچه هم ممکنه. چه رسته به بچه 3 سال و نیمه گفتید یا 3 سال چقدرشه؟
8 ماه.
اصلا به نظر من تست هوشو بدی خاطر خود ناسه که، چون من در دل شما یه تردیدی به وجود رم ناچارم، برای که من با واقعیت کار میکنم. مهمم نیست که حال آدم ها و احساس آدم ها بعدش چی میشه، اون موضوع من نیست. به نظر من شما تست هوش رو بدید و بعدم حالا اگر رو خط هم نمیخواید بیاد من جواب تست هوش بدید، ولی جایی معتبری که واقعا تست هوش واقعی رو بکنن و خوشبختانه تو این سن.
آیا شما جایی رو میدونید؟
نه نه اصلا مهم نیست. نگاه کنین به این مراکزی که هستن یا مراکز دانشگاهی میتونین کارو بکنین. در تورنتو که هستید به این دانشگاه تورنتو یا خودشون یا کجا معرفی میکنن برای تست هوش، برای تست کامل هوش بدید. یه بچوری نه یه چیز ساعتی گذره و هرگز مبادا برید روی آنلاین و چیزهایی از این قبیل اصلا. یعنی چون ادمنستریت کردن تست فوق العاده مهمه، بنابراین البته یک کمی بریر زبان ممکنه داشته باشه، ولی نه اون حد که مهم باشه برای این سن و سال. نتیجتا شما کاری که میکنید تست هوششو بگیرید و من بگید جواب چه.
فقط یه سوال کوچولو، اگر که این مسائل مثل استراب و وسواس و اینجور چیزا داشته باشه، آیا این که از 3 سالگی خیلی داره، من وقتی احساس کنم داره بندای دورش آزاد میشه، این داره آزاد میشه، اگر اونها باشه؟
نه اون اگر باشه یعنی شکل و فرمایی بعدیش رو پیدا میکنه. یعنی فرض بفرمایید که ممکنه یه ذری که جلوتر بره از سگ بترسه. میدونید چیزای دیگه نشون میده، چون بچه ها با بزرگ شدن در یه زمینای خوب در یه زمینای بد میشه.
میکنم.
بنابراین فقط نوع ماجرا عوض میشه. بنابراین با وجودی که یه مرحله رو پشت سر میذاره، مافی خوب خوشبختانه حل شد، درست شد، سرکله یه چیز دیگه پیدا میشه. ممکنه در 3 سالگی از مورچه بترسه یا از زنبور بترسه، ولی وقتی شد 5 سالش یا 6 سالش از سگ میترسه. اون دیگه نمیترسه، حتی ممکنه زنبور رو یا مورچه رو هم بره بگیره. اون کسی که قبلا میترسید ولی حالا میلی از سگ میترسه. نتیجتا فقط ما عامل رشد سبب میشه که تغییراتی در جهت ارزیابی اوضاع درش به وجود بیاد که برخ از قد مورد قبلی رو که برش ترسناک بوده کاملا بدون هیچ نگرانی میبینه. به هر حال تست هوش بزرگترین عامل به نظر من تعیین کننده است، مگر اینکه درش رفتار غیر عادی پیدا بشه که اونو چک کنیم. ولی بر اساس آنچه شما من گفتید، من فقط دنبال بهره هوشیشم. بهره هوشی اون ور 135، نمیخوام بگم 130، 135، 140 نشون دهنده اینه که ما با هیچ مشکل جدی روبرو احتمالا نیستیم. بهره هوشی حدود 100 تا 110 احتمالا مسئله خواهیم داشت، ولی باید صبر کرد ببینیم چه. ولی البته اگر دومی بشه، ولی اگر اولی باشه نه، ولی تست هوش رو حتما بدید عزیز. به منم بگید چه خواهد. برای خوشحال شما.
من فقط در نهایت اینو اضافه کنم که من از 18 سالگی مشغول خودسازی هستم. از دلایلی که دارم اولینش این بوده که بتونم مادر خوبی باشم. با این حال، با اینکه سالهاست با شما آشنا هستم، یه چیزایی یه وقت میشنوم که تازه میفهمم هیچی نمیدونم و همیشه فکر میکردم که ای کاش بچه های من مادر دانا و با خردی مثل شما داشتن.
به هر حال منم تصمیم گرفتم برم تغییر جنسیت بدم، مادر بشم. تو دامنش رو بخر و بفرست، بقیهش هم با من. ولی برام خوشحال شد با صحبت کردم عزیز دل. مرسی از محبت. خدا نگهدار. بای عزیزم. شنگ و نجمند با بانو هلاکویی بعد از چند پیام گوش کنید.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا تراول.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان، در خدمتم.
بگو بفرمایین منزل، قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What?
بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدایی از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام بفرمایید.
من همون معتاد به رادیو همراه دیروزی هستم. داشتم صحبت میکردم که تلفنم بیرون قطع شد.
چی داشتید میگفتید؟ چون دوستان ما نیستن، خلاصه آنچه که بین من و شما گذشته رو ممنون میشم بفرمایید.
حتما. من عرض کردم که 30 سالمه و یه برادر دارم از خودم 5 سال بزرگتره. من 18 سالم که بود ایران بودم و پدر مادرم بعد از مشکلات جدی از هم جدا شدن و این برای من یه نقطه عطف بود توی زندگیم. من نتیجه‌ای که تو اون سن از زندگیم گرفتم این بود که من خیلی تنهام و هیچ کس حامی من نیست، من خودم مسئول زندگی خودم هستم و این منو به این سمت سوق داد که درس و کار رو خیلی خوب جلو ببرم، فوق لیسانس با معادله خیلی خوب، کار خیلی خوب و مستقل شدم از همه لحاظ، مخصوصا از نظر مالی خیلی استقلال پیدا کردم. از 18 سالگی هم تراپی رو شروع کردم، چندین سالی هم طول کشید که خیلی مشکلات جدی رو توی من حل کرد. فقط اینکه این یه مقدار باعث شد من تقریبا 2 سال پیش خیلی خسته شدم، یه مقدار بریدم، به اصطلاح بنزین تموم کردم و یه مقدار از زیر بار مسئولیت کم آورده بودم، چون یه جورایی مدیریت زندگی خودم و حتی خانواده‌ام هم به عهده از نظر فکر می‌کنم خانواده‌ام یکم از هم گسیخته بود، تازه من داشتم اونا رو مدیریت می‌کردم. و عرض کردم که یه پیشینه خصوص منیک دیپرشن هم دارم که یه مدت یه بازه طولانی یکم بالا و یه بازه طولانی یکم پایینم و گفتم که خیلی دوست داشتم که برم یه جایی کسی اصلا کاری به کارم نداشته باشه، فارغ از هر مسئولیتی، اصلا یه باغچه داشته باشم و آشپزی کنم. و تو همین افکار با همسر فعلی آشنا شدم که ایشون 48 سالشونه، 18 سال از من بزرگترن، تقریبا از نوجوانی امریکا بودن، پزشک هستم و ما با هم آشنا شدیم و فکر میکنم که در و پنجره خوب با هم جفت شده بود. حالا بیشتر توضیح میدم. من یه مقدار یه سری فاکتورهای اصلا از لایف استایل ایشون خیلی خوشم اومده بود و یه سری فاکتوراتی ایشون منو جذب کرد که نهایتا الان بعد از 1 سال زندگی من میتونم بهتون بگم روی هم رفته، مطمئنم تصمیم درستی گرفتم. با وجود اینکه یه سری هنجارها و یه سری ناهنجارها الان توی این رابطه وجود داره، ولی در مجموع من خوشحالم از تصمیمم. نکته اینجاست که ما زمانی که قرار بود ازدواج کنیم، با توجه به اینکه من یه شناختی از ایشون از روحیاتشون داشتم، آمادگی اینو داشتم که به من یه قراردادی رو بدن که بگن مثلا اموال فعلی محافظت بشه. روحیاتی هم که میگم ایشون بسیار محافظه‌کارن، خیلی خیلی سخت اعتماد میکنن، خودشون که میگن من اصلا به کسی اعتماد نمیکنم. اما قراردادی که به من دادن و در روزهای آخر فرصتی هم که داشتیم به من دادن، به نظر من پر از بیمنطقی بود. یعنی
حالا صبر کنید من یه سوالی بکنم.
بفرم.
ایشون که معتقدن به هیچ کس اعتماد نمیکنن، این اعتماد در چه زمینه است؟ یک مالیه؟ دو حتی به همسرشون که یه موقع کار اشتباهی بکنه اطمینان نمیکنه؟ یا چون ببینید بعضی از اوقات این گفتگو فقط درباره مسائل مالیه، یعنی یه آدمی فکر میکنه همه زندگی پوله و بنابراین در اون زمینه اطمینان نمیکنه. وقتی شما توی فریوی های امریکا رانندگی میکنید، شما چگونه به آدمایی که میتونن بکشنتون اطمینان میکنید؟ مثلا اون رو نمیفهمم، چطور آدم میتونه به هیچ کس اطمینان نکنه؟ یا وقتی که شما حتی حالی شما چون پزشکن میرید پلو دکتر که یه اشتباه کوچک میتونه موجب مرگتون بشه، چطور شما میتونید بگید ایشون واقعا به چی اطمینان نمیکنه؟
من فکر میکنم شما درست میفرمایید، شاید بخش عمدش همون مسائل مالی باشه، چون چیزایی هم که در این زمینه وقتی حرف میشه بر من تعریف میکنن الان یادم میاد همه مالیه.
نه میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که چون این حرفای شما با توجه به نوع شغل و حرفه ایشون و ازدواجشون با شما نشون دهنده و اینکه این هم تأخیر داشته، اگر البته قبلا ازدواجی نکردن، همه نشون دهنده این است که نگاه خاصی به مسائل پول دارن که غالبا از دو جا میاد، یا یه نوع استراب و نگرانی است که برمیگرده به برداشت کودکی از مثلا مسئله فقر و بیپولی و اختلاف پدر مادر، یا برمیگرده به اینکه شخصیت وسواسی مجبور هستن و اصولا آدمی هستن که همه چیز رو نگه میدارن و این خسیس بودن به دلیل آسیب 1 تا 3 سالگیه که اصولا پول دادن مساویس با جان دادن و این اون موضوعی است که میتونه مسئله باشه، ولی حالا ازش بگذاریم. خب در مقابل شما بعد از ازدواج آمدن یه قرارداد رو گذاشتن؟
قبل از ازدواج.
قبل از
ازدواج. یعنی در واقع برای یه پریناپ بود که من حالا از بنده ریز غیر منطقیش میگذارم. دو تا من فکر میکنم ایشون به وکیلشون گفته بودن که جای هیچ در واقع شک و شبهه‌ای نذار، یعنی وکیل ایشون آماده کرده بود در واقع این قرارداد رو. و حالا ریزها رو من میذارم کنار. دو روش داشت، یکی بود که ایشون نوشته بودن که مثلا بعد از اگر جدایی پیش بیاد ماهانه یه چیزی تعیین کردن که خیلی پایین‌تر از اون چیزی بود که دادگاه تعیین خواهد کرد، با توجه به اون چیزی که وکیل برای من توضیح داد که شما اگر زن خانه باشی و مسئولیت نگهداری بچه‌ها رو داشته باشی، دادگاه اصلا بیش از این برای شما تعیین می‌کنه. از اینم بگذریم، اون چیزی که خیلی منو ناراحت می‌کنه یه بندی بود که نوشته بود که اگر که اتفاقی بین یکی از این دو طرف فوت بکنه، انگار که هیچ ازدواجی بین این دو طرف نیست.
خب ایشون می‌خواست انبار رو به کی بدن؟
خودشون به من گفتن که من یه وصیت نامه دارم که من توی اون یه نفر رو تعیین کردم که راجع به اموالم تصمیم بگیره.
با کیا دارن ایشون از فامیل؟
من فکر می‌کنم ایشون خواهرشون رو تعیین کردن برای این.
خواهرشون بزرگه؟
بله بله، یه چند سالی بزرگتر و خیلی به ایشون فرد مورد اعتماد شاید زندگیشون خواهرشون باشه. و حالا آقای دکتر، من که اصلا قصد ندارم که توی این در واقع نه اصلا ایشون رو تغییر بدم، نه میخوام نه میتونم. مشکل من اینه که من الان دوتا آدم توی خودم هست. یکیش همین دختر 30 ساله است که داره به من میگه تو الان از زندگی در واقع چه از نظر مادی چه معنوی الان راضی هست، یعنی در واقع خوشحال تر از قبل هستی، برای خوب لذت تو از زندگی ببر، از اون چیزایی که داری حالا در کنارش یه مقدارم تلاش بکن. ولی اون دختر 18 ساله توی من الان هی داره تکاپو میکنه و اصلا آروم و قرار نداره، اجازه نمیده من لذتم رو ببرم. میدونین یعنی دقیقا فکر میکنم شاید گیر ما دو نفر دقیقا یه چیزه، یعنی دوتامون شاید هر کدوم به نوعی سر مسائل مادی میدونین یک گیر و گرفتاری داریم.
حالا به من بگید که نه صبر کنید، چون الان یه سال با ایشون ازدواج کردید، اولا نظرتون راجع به بچه چیه؟
نظر من یا ایشون؟
هر دو.
ایشون که ظاهرا بچه میخوان و فکر میکنن که یک سال دیگه ما باید بچه دار بشیم. من حرفی نداشتم، یعنی من اومدم اصلا به نیت بچه دار شدن اومدم، ولی این که پیش اومده الان فکر میکنم من باید اول خودم به یه جایی برسونم که این ممکنه یه چند سال طول بکشه و بعد
نه
بچه دار بشم.
نه عزیزم، نه اون که اصلا معنی نداره. حالا شما که از ایشون عدم اعتماد بیشتری داری، شما اولی که برگشتی گفتید به این نچستم که رو پای خودم بیستم و به قول آقای دکتر برندن Nobody is coming، من خوشحال کرد. حالا یه دفعه تبیشه به یه جایی برسونید، کجا میخواید برسونید؟ نه ببینید، شما اگر فرضتون این که ایشون میخواید بکشید، خب یه مسئله است که اون وقت ارث به شما نمیرسه. اگرم میخواید طلاق بگیرید، باز یه قصه دیگری است که اون موقع آزاد میشید، تشبرید خودتون رو به یه جایی برسونید. شما که این قرارداد امضا کردید، دست از این بازی بردارید، اون رو دیگه فراموش کنید. به من میگید کار ایشون درست بوده؟ حتما نه، و اشتباه ایشون هم اینجاست. چون همه زندگیش رو حاضر شده با شما شریک و سعیم بشه، اما یه مقدار پول زهر ماری رو نه. حالا میخوان نگهدارن نگهدارن، مثلا خودتون درگیر نکنید، بحثم راجبش نکنید. شما مادام که تو این زندگی هستید و فعلا اوضاع خوبه و با توجه به سنتون و سنشون بهتر هر چه زودتر اگر از زندگیتون راضی هستید بچه رو بیار، یه دونم نه دوتا رو، دیگران مسائل مالی بعدی هم نباشید. قرارم نیست ایشون نه بمیرن و نه قرار شما طلاق. بنابراین به نظر من اون پرونده رو تمام و کمال ببندید. شما برای چی اینو نگهش داشتید؟
نمیدونم این چیه در من که حالا
نه اون دختر 18 ساله رو ولش کنید، بره عقلش نمیرسه.
جدا؟
کاملا. شما من میگید ازدواجتون درست بوده، شاید نه، ولی حالا که ازدواج کردید قرارداد امضا کردید دیگه اصلا برای چی این کارو میکنید؟ این درست میشه که من خیلی ناراحت بشم چرا دیروز چلو کباب نخوردم. هیچ جایی نداره از هیچ نتیجه ای هم نداره. حالا به من بگید یه رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
خوبه
چون که متوسط بود. خب
متوسط رو به خوب آخه ست حالت داشت.
آکه نکته دوم این که چقدر با هم خوب و خوشید و به هر حال از حضور و وجود هم لذت میبرید.
من خوشحالم. ایشون من فکر کنم کلا یه ذره ایدئالگران، یعنی انتظار دارم نمیدونم چی پیش بیاد که به یه چیزی بگن مثلا من خوشحالم یا از این خوشم میاد. میدونین یه ذره زیادی ایدئالگران تو رابطه، ولی در کل فکر میکنم خوشحالن از این رابطه. خب. با هم خوبیم.
ایشون فکر میکنه که ازدواج خوبی کرده و خوشحاله.
همون ایدئالگراییشون باعث میشه فکر میکنم تا آخر عمرشون فکر کنن نمیدونن، ولی من فکر میکنم ازدواج خوبی کردن، چون من یه ذره شخصیتم توی تطبیقه، من همش تو تطبیقم و فکر میکنم اگر یکی اینجوری نباشه واقعا نمیتونه باشه.
چقدر هر دو اهل ورزشی؟
من وقتی که میرم توی اون فاز منیک خوبه، خیلی اهل ورزشم، وقتی تو دیپرشنم نه، ولی ایشون نه، الان که نیستم، قبلا بودم.
اوکی. به من بفرمایید که الان در جهت هزینه کردن و خرج و اینا که مسئله و مشکلی نداری؟ داری؟
نه، در واقع ایشون الان هزینه های زندگی رو پرداخت
میکنه. نمیدونم، ولی اگر شما چیزی بخواید بخرید خودتون رو مقید و محدود میبینی؟
من زمانی که خودم کار میکردم آزادی عمل بیشتری برای خرج کردن داشتم، برای همین الان خیلی دوست دارم که حتما یه درآمدی برای خودم داشته باشم.
آخه شما میخواید چی کار بکنید؟ اگر شما بخواید صاحب فرزند بشید که بهتره یه 4-5 سالی برای دوتا بچه بگذارید عزیز. حداقل هیچی اگر توی این ماجرا به اون صورت نیست دوتا بچه سالم داشت باشید تا دوتا بچه خلو چرمس پدر و مادرشون. حالا به من بگید که الان مثلا اوقات فراغتتون شبا چجوری میگذارید یا شنبه یا شنبه ها؟
با هم فیلم میبینیم، با هم این طرف اون طرف میریم، یه شامی بخوریم، وقت میذاریم با هم.
شبکه دوستان شما و ایشون چه خبر از دور براتون؟
من چون تازه اومدم هنوز خیلی شبکه دوستی برای خودم درست نکردم.
شما از کجا آمدید عزیزم؟
من از ایران، یک ساله.
به ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟
ایشون فکر میکنم 30 سال بیشتره، 30 سال خورده اینجا.
شما از کجا با هم آشنا شدید؟
ما یه معرف داشتیم که به معرفی کردن، یه دو سال با هم در ارتباط بودیم، بعد من اومدم اینجا و ازدواج کردیم.
آکه کار مربوط به گرین کارت و ایناتون تا کی ادامه داره و کی تموم میشه؟
فکر میکنم که یک سال دیگه شاید.
هیچ کدوم از خانواده با این ازدواج مخالف بودن؟
خانواده من مخالف نبودن، خانواده ایشون من فکر میکنم که شاید مخالف نبودن، ولی انگار من اینجور استنباط میکنم که فکر میکنن شاید کیس بهتری میتونسته با ایشون ازدواج کنه، مثلا از نظر مالی.
نظر مالی؟
بله، مثلا یعنی که در مثلا شاید ما یکم اختلاف طبقاتی داشتیم از نظر مالی، یا مثلا تحصیلی، مثلا اونم پزشک باشه. من فکر می‌کنم یه هم چیزایی براشون مهمه.
نه خب دیگه تو معامله بودن. به من بگید خواهر ایشون با شما چطوره؟
فکر کنم زیاد خوششون نیاد. چون یه وابستگی خیلی زیادی داشتن به هم دیگه و شاید من اینجوری استنباط.
خواهرشون ازدواج کردن یا نه؟
نه مجرد.
چند سال از ایشون بزرگترن؟
فکر کنم 2-3 سال بزرگ.
یعنی یه بانوی 50 سالی هستن که ازدواج نکردن؟
بله.
خب شما
من استنباط همینه که خوششون از من نمیاد، نمیدونم.
خوششون قرار نیست از خودشون هم خوششون بیاد. چرا دلیلشون برای ازدواج نکردنشون چیه؟
میگن اون چیزی که مد نظرشون بوده.
خب میخواید بگید به من یه زنگ بزنم من یه سفارشی میتونم به خدا بدم براشون بفرسته؟
برای وابستگی
عجیبی. نه اون غیر عادی. چی خوندن ایشون چه میکنه؟
دکتر هستن ایشون.
ولی تو همون شهری هستن که شما هم هستی؟
نه اون شهر نیستم، ولی مدام میبینیم همدیگر رو.
نه یعنی ایالتتون هم متفاوته یا
اینکه؟ بله ایالت هم متفاوته.
ولی مدام همدیگر رو میبینیم یعنی چی؟
یعنی ما مدام میریم اونجا همدیگر رو میبینیم. ما مدام میریم ایالتی که ایشون هستن گاهی ویکند.
شما تبلیغ از همه چیزتون کردید، از شکل و ریخت و اندامتون چه خبره؟ نمرتون ABCD چی میدید به خودتون؟ یا دیگران چی میگن؟
من خوبم. آخه ماشاءالله هر کی به شما زنگ میزنه خوشگله، من تا لیش نمیدم. من خوب نیستم. ولی من خوبم فکر میکنم. بله.
اوکی. نه حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
من
شما پرونده مالی رو 100% بگذارید کنار. جنگ شما در اون باره فقط به ضرر شما و ایشون و هر دو تموم میشه و زندگی اصلا موضوع
نه آیدتا من با ایشون نمیخوام بحثی بکنم. خب من واقعا خودم میخوام ببینم باید چی کار بکنم، یعنی اینو چیلی با خودم حل بکنم.
هیچی اصلا به هیچی به شما بگید که من از ایران اومدم بیرون شوهر کردم و این شوهر این قرار داده و مقررات ایرانی که چیزی مال من نیست. شما ایران ازدواج کردید چی میشدید؟ یه سه ماه و در روز عده بهتون یا نفقه میدادم بودم این دنبال کار.
خب برای همینه که من به شما میگم من میخوام برم به خودم یه ذره بر خودم استقلال پیدا کنم.
اصلا مالی ابدا جایی به شما الان در خطری نیستید عزیز. شما من بگید که من ذره ذره میخوام یه چیزی بخونم یه کاری بکنم بکنی. شما چی خوندی دقیقا؟
من مهندسی خوندم.
مهندسی چی عزیز؟
شهرسازی.
خب فلان این خونه ای که دارید خراب نکنید تا برسیم به شهرسازی. برام به نظر من تاکیدتون تو شهرسازی تو چه زمینه شهرسازیه؟
منظورتون گرایش
شهری؟ گرایش های
برنامه ریزی شهری.
حالا خب برنامه ریزی شهری بیادیم موقع شروع کنید به خوندن و در اینجا وقتی بچه های یه ذره بزرگ شن بیدید دکتراتون رو بگیر. یعنی به نظر من شما کاری که میکنید ازدن با توجه به سن ایشون صلاح شما این است که دوتا بچه تون رو بیارید تا 35 سالگی این ماجرا رو با آخر برسونید، 35-6 سالگی هم راهی دانشگاه بشید، دکتراتون هم بگیرید، رو پای خودتون هم خواهید ایستاد، به یه جایی هم رسیدید، بچهاتون رو دارید، همسرتون دارید، زندگیتون دارید و احتمالاً هم همه چیز به خوبی و خوشی میگذارن. دوتا هم بچه داشته باشید، نگرانی نباید داشته باشید.
من خودم حتما بر اینه که حتما بهتر خواهد شد این رابطه.
من یه سوال عجیب و غریب دارم. فکر میکنید که آیا خواهر ایشون هم در وصیت‌نامه‌شون همه چیز رو به برادر بخشیدن؟
اگر باشه حتما این کار کردن. بله.
اگر متقابله نگران نباشین.
بله.
چون شما و بچه ها وضعتون بهتر از اون هست.
میدونید من اصلا خیلی به اون دور فکر نمی کنم.
همجرد به اون دور اگر فکر نمی کنی نزدیک رو هم اصلا رها کنین. نزدیکی چی علیه شما نیست. به من از اولم گفتم.
من خودم یه ناامنی، من خودم اولش بهتون گفتم ناامنی از طرف خودم منه.
رها کنید عزیز، من به شما دارم چی میگم. رها کنید، یعنی اصلا فکر کنید همچی اتفاقی نیست، فرقی هم نمی کنید. فکر کنید قوانین به این شکل و فرمن. شما اگر صاحب دو تا فرزند باشید با توجه به نوع ارتباطی که میان اون دو هست تکلیف کار روشنه. جایی برای اصلا نه فکر نه بحث نه گفتگوست با کسی هم اصلا مطرحش نکنید گویی نشده. و بعدم شما یادتون باشه حرف من جدی بگیرید، چون دوتا بچه‌تون رو بیارید انقدر که خواستید.